وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا.
جلسه دوم شخصیت رسول الله علیه السلام در فضای اسماء الحسنا. یکی از سنت‌های مهم خداوند که در هستی جریان دارد این است که زندگی سراسر چالش است و جاده آسفالت نیست. هیچ کس در زندگی بدون دردسر، بدون مصیبت، بدون مشاکل، بدون چالش، بدون برخورد کردن با گره‌ها و مسئله‌های ریز یا درشت نمی‌تواند از این زندگی به آخر برسد، به سرمنزل برسد. متنی غزالی به حضرت عیسی منسوب می‌کند که حالا در احیا خیلی از البته جملات سند آنچنانی ندارد، اما اینها در معنا، در مفهوم به هر حال درست هستند که حضرت عیسی اونجا می‌فرماید به خواسته نرسی مگر با صبر بر ناخواسته. هر کسی می‌خواد به خواسته‌ای برسه باید بر یه سری چیزهایی که در ظاهر ناخواسته هستند، دردسر هستند، مصیبت هستند، صبوری بکند، استقامت بکند تا بتواند با عبور از چالش ها به مقصود برسد. مولانا در شعر زیبایی می‌فرماید عشق دانی چرا خونی بود؟ تا شود بیرون آن که بیرونی بود. در تشبیه زیبایی می‌فرماید که رسیدن به زیبایی ها، به فضایل، به بلندی، به مجد رو به عشق تشبیه می‌کند که رمز مولانا در بیان فضیلت‌های اخلاقی کلمه عشق هست و ما باید کلمات رو در کانتکست و سیاق خودش بفهمیم. خب در فضای مجازی تو روابط نمیدونم دختر و پسر و اینا وقتی عشق میگن اونجا یه معنا داره. وقتی یه نفر میگه که من به مادرم عشق می‌ورزم، خب آدم و عاقل متوجه میشه که اینجا یه معنای دیگه ای داره. وقتی مولانا تو فضای مثنوی و معنوی میگه که من عاشق هستم، باید به عشق توجه کرد، عشق اینجوریست، خب اینجا یه معنی دیگه داره، شبیه مال مادر نیست. لذا میفرماید که عشق یعنی رسیدن به ارزش‌های والای معنوی. میدانی که چرا خونیه؟ خب خونم اینجا یه معنایی داره. این برای کسانی که احیانا احساس حرج میکنن که مثلا از نظر شرعی این حکمش چی میشه، چرا اینجا عشق گفته شده، این کلمه رو چه کارش بکنیم، به جاش محبت بگیم یا نگیم. نه، عرض کردم که جملات و زبان اموری اعتباری هستن، مهم اینه که در کانتکست و فضای خودش دچار سوء تفاهم نشود انسان. و کلمات مشترک هستند، در جاهای متفاوت معانی متفاوت میدهند، در همه زبانها اینطور است. عشق پس علامت و کدی است برای فضیلت‌های بالای معنوی. مولانا میگه چرا عشق اولش خونی به نظر میاد، چرا ترسناکه، چرا چهره ظاهری کریه و خشنی داره در ابتدا. میگه تا آنهایی که اهل عشق نیستن صلاحیتش ندارن، لیاقت رسیدن به اون ندارن، همو اول کار رها بکنن برون. لذا خداوند سنتش بر این است که مجدها، بزرگیها، معنویات، ارزشها را در حالهی و در پوشتهای از مکاره، گرفتاریها، دردسرها و چالشها قرار داده و انسان با عبور از این چالشها دچار معرفت می شود، یعنی به معرفتهای دست پیدا می کند، تجربه هایی کسب می کند و پالایش پیدا می کند. آینهش، زنگارش برطرف می شود و پاک و زلال و شفاف می شود و آماده می شود برای پذیرش خوبی ها. درک ذهنیش و درک قلبیش و تجربیات احساسیش به نسبت دنیا، به نسبت انسانها، به نسبت احساسات انسانها، به نسبت مشاکل انسانها، به نسبت مفاهیم ارزشی قلبی خیلی بالا می رود، انسان لطیفی می شود. ولی انسانی که در رفاه بوده، در ناز و نعمت بوده، کوچکترین گردی بر اون ننشسته، انسانیست بسیار عجول، انسانیست با ناز و کرشمه و زودرنج و اهل شکایت و گیر دادن به ریز و درشت زندگی و نفرین کردن بر زمین و زمان و کفر ورزیدن در مقام نعمت. نعمت هم هرچی گیرش بیاد باز هم کفر می‌ورزه، باز هم قدردان نعمت نیست. چرا؟ چون ناسپرورده است. اومی یونست او فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین. وقتی انسان زیادی ناسپرورده بشه، زیادی سعی بکنه که در ناز و کرشمه باشه، خب زود رنج میشه، کم طاقت میشه. و ابن خلدون رحمت الله علیه که تاریخ را با تحلیل و بررسی فلسفه تاریخ مورد مناقشه و بررسی قرار میده و کتابهاش در جهان غرب هم محل مطالعه است، مورد کنکاش و بررسی قرار میگیره، در بررسی تمدن‌ها این به این قاعده اشاره میکند که تمدن‌ها دقیقاً لحظه‌ای که در سختی هستند، در چالش مواجه شده‌اند، با چالش‌ها مواجه شده‌اند، انسان‌ها به تعقل می‌پردازند، انسان‌ها استقامت می‌ورزند، انسان‌ها قوی بار میان، توسعه پیدا میکنن. و این انسانهایی که در وسط مکاره توسعه پیدا کرده اند تمدنها را میسازن. وقتی تمدن کامل میشه به وجود میاد، انسانهای جدیدی به وجود میان. فخلف من بعدهم خلفون اداعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات. انسانهای جدیدی میان برای این تمدن، برای این نعمتها، برای این مجد و بزرگی زحمتی نکشیده اند، نه سختی دیدن، نه چالش دیدن، فقط اونو دریافت کردن. لذا ابن خلدون میگه قدر اون رو خوب نمیدونن، نمیفهمن که این چیه، نمیفهمن چطوری به دست اومده، نمیفهمن حالا دقیقا باید باش چه کار بکنن. نگاه میکنن، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، میفهمن ولی ظاهر رو میفهمن. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. یعلمون این دوگانه و تناقض رو تو این آیه با دقت مطالعه بکنیم. ولکن اکثر الناس لا یعلمون کما یعلمون، بالاخره لا یعلمون یا یعلمون کدوم هست؟ میگه که ولکن اکثر الناس لا یعلمون، بله به معنی شما میفهمن، یعلمون ولی اون فرق میکنه، ظاهرا من الحیات الدنیا، اون فهم عمیق نیست، اون درک درست نیست، اون توأم با تجربه و احساس نیست. یه چیزی سرهم کردن در ظاهر، یک سری اطلاعات عمومی و نگاه کردن به ظاهر اشیا و خودش با جهل مرکب فکر میکنه که من میدونم، در حالی که نمیدونه و نمیدونم که نمیدونه و در جهل مرکب داره زندگی میکنه. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا ولکنهم عن الاخره هم غافلون، که زندگی رو در فضای آخرت، در فضای اسماء الحسنا، در فضای پاسخگویی به خدا، در فضای تحویل گرفتن این نعمت از خدا و تحویل دادن به خدا، در این فضا مسئله رو نمیفهمن. رسول خدا علیه السلام به همین دلیل در بدو زندگیش با چالش‌های بسیار جدی که برای ما انسان‌ها نادر و غیر قابل تحمل هست مواجه میشه. ما گاهی میگیم که فلانی مسکین یا بیچاره فقیر است، ضعیف است، یتیم شده، پدرش تو کوچیکی از سرش رفته و ترحم میکنیم و البته ترحم بر ایتام خیلی مهم است. اما میبینیم که محمد علیه السلام در حال یتیم میشود که چشمانش پدر را نمیبیند، حتی چشمان کودک بر پدر گشوده نمیشود. پدر قبل از این که بچه چشمانش را باز بکند میرود. این نوع یتیمی که دیگه به قول معروف آخر یتیمی است. اگر یتیمی انواع داشته باشد این آخرشه. و بعضیا میگن که فلانی هرچند پدرش هست ولی چیز سختری بر سرش اومده، مادرش رفته. مادر آدم نباشه دیگه بدتره. به هر حال پدر نباشه، مادر تمام احساسات و وجودش خرج بچهش میکنه و یک فکری برای آب و نان خودش میکنه. اما وقتی مادر میره، بچه تو اون خونه، تو این خونه، پیش اون، پیش این آواره میشه و پدر باید بره سر کار، فقط میتونه از جهت اقتصادی بیشتر رسیدگی بکنه. لذا اگر کسی مادرش رفته، شما ترجیح میدید که میگید که کسی که مادرش رفته باشه بیشتر در تنگنا و گرفتاری و سختی واقع میشه. خب رسول خدا علیه السلام طولی نمیکشه در سن 6 سالگی مادر خودش هم از دست میده. و اگر شما میگید دیگه خیلی غیر قابل تحمل و سخته که آدم پدر و مادرش رو از دست بده، رسول خدا علیه السلام پدر و مادرش رو از دست داده. فکر کردن به این که این شخصیت که قرار است مجد بشریت را پرچمی بر قله معنویت و ارزش‌های والای بشری احداث بکند، بکوبد بر اون قله، اگر قرار است همچی کاری بکند از اینجا شروع کرده. کسی نباید هیچ وقت بهانه بیاره که زمینه و زمانه برای من فراهم نبوده. فراهم نبودن زمینه و زمانه خودش یک چالش است که باعث توسعه ما میشه. مصیبت ها ما رو توسعه میدن، ما رو بزرگ میکنن. اگر با اسماء الحسنا با هستی مواجه بشیم، اگر بدانیم که یک سری از آیات و نشانه ها و مصیبت ها و شرایط برای به چالش کشاندن صبر ما هستند، میخواهند که ما قاطع بشویم، ثابت قدم بشیم، پای مردی داشته باشیم، شجاعت داشته باشیم، نترس بشویم، گرگ بالام دیده باشیم، ندید پدید نباشیم که یک دفعه از یه چیزی کوچیکی بترسیم و بلرزیم، دیدی نباشیم که با هر بادی به قولن بلرزد. و اگر سایر مسائل زندگی هم به همین شکل است، انسان وقتی در چالش میفتد، در گرفتاری میفتد، خودش یتیمی میکشد، خودش بیپدری بیمادری فقر آوارگی گرفتاری میکشد، این انسان است که میتواند درک بکند که انسانها وقتی زجر میکشند، وقتی گرفتارند، دارن چه احساسی رو تجربه میکنند. کسی که نکشیده از باباش چند میلیارد یک دفعه پول به ارث ببره، این باید خیلی آدم ها رو ملاقات بکنه تا این نکته رو بفهمه، والا نه قدر نعمت رو میفهمه نه درد انسان ها رو درک میکنه. محمد به این دلیل محمد است که از چالش ها عبور کرده و شسته شده. اون حدیثی که بعضیا قبولش دارن بعضیا بهش تشکیک میکنن که رسول الله علیه السلام قلبش رو به شکل نمادینه، این احادیث نمادینه، قلب رسول الله رو علیه السلام دو تا ملک سینه اش را شکافتن، قلبش رو در آوردن، در تشکی شستن، دوباره سر جاش گذاشتن، این حرکت نمادین است. در حیات رسول الله علیه السلام اتفاقاتی افتاده که کسی که از این چالش ها و اتفاقات عبور بکند، این قلب پالایش پیدا میکند، این انسان وارسته میشود، بزرگ میشود. به قول یکی از اندیشمندان که کتاب 7 عادت مردمان مؤثر رو نوشته به نام استفان کاوی، میفرماید کسی که در چالش‌های بزرگ می‌افتد دو حالت دارد: یا در وسط چالش خرد می‌شود و نابود می‌شود، یا اگر از اون چالش جون سالم به در برد، دیگه این انسان اون انسان قبل از چالش نیست، این انسان خیلی توسعه پیدا کرده، این انسان خیلی بزرگتر است. در مقابل این انسان باید به احترام ایستاد. ما با محمد مصطفی علیه السلام مواجه هستیم. بگذارید گذاری هرچند سریع بر سیرت رسول خدا علیه السلام داشته باشیم. در همون آغاز که پدرش فوت می کند اما مادرش زنده است، طبق رسم اعراب آن زمان به دنبال دایه می گردن براش، چون فقیر است، یتیم است، پول ندارد، هیچ پشتیبان خاصی ندارد. تمام دایه ها گزینه های دیگر را انتخاب می کنند و تنها یک زنی که به هر حال هیچ کس گیرش نمیاد به نام حلیمه سعدیه، این خانم که مرده رسول الله علیه السلام است، خودش دقیقا نمی داند که چه اتفاقی داره براش می افته، خودش نمی داند که ورفعنا لک ذکرک که مهرش بر پیشانی رسول الله علیه السلام خورده است، پرتو این خورشید بر چهره حلیمه هم نشسته است که اسمش از شکم تاریخ 1400 سال پیش الان در هزاران نقطه از جغرافیای کره خاکی برده می شود به خاطر رسول الله علیه الصلاه و السلام. خودش نمی دانست که همچین اتفاقی داره براش می افته. گاهی یک آدم خوشنیت و دلپاک بدون این که خودش بفهمد در شرایطی واقع می شود، نوری بر او می تابد که خودش نمی داند که نهایتش چه می خواهد بشود. به حلیمه تحویلش می دهند که با کمی اکراه و دودلی دو سه بار با خودش مشورت می کند تا این بچه رو تحویل می گیرد. این بچه از همون لحظه که تحویل حلیمه می شود و اونجا شیرخارگی و اون مسائل پیش می آید، برکت در خانه حلیمه از همون ابتدا خودش را نشان می دهد. ناگهان رزق و روزی حلیمه دگرگون می شود، شیرهای حلیمه بیشتر می شود، بچه اونجا بزرگ می شود. وارد جزئیات نشویم، بچه از همون شروع بزرگی با وجودی که تو خانه یک غریبه است، اهل کار است، اهل تلاش است، نون مفت نمی خورد، بلند می شود، کار می کند، گله را هر روز می برد، از بقیه بچه های حلیمه بیشتر کار می کند، سر سفره که می شیند آرام غذا می خورد. بچه های حلیمه بچه هن، کودک هن، نمی فهمن، سری لقمه ها را می خورن، اونها 10 لقمه می خورن، 2 لقمه گیر رسول الله میاد علیه الصلاه و السلام. با تأنی و آرامش اونجا زندگی می کند، دو کسی چالش ندارد، همه را تحت تأثیر خودش قرار داده. این رسول الله است علیه الصلاه و السلام. شما اکنون در مقابل کودکی که می خواهد رسول خدا بشود، سرور من و تو بشود، قرار گرفته ای. به 8 سالگی می رسد. عرض کردم که به 6 سالگی می رسد مادرش فوت می کند. 6 سالته، پدر نداری، مادر نداری، کجا میری؟ چه کار میکنی؟ تو سر خودت میزنی؟ به زمین و زمان بد و بیراه میگی؟ بر خدا 1000 تا اعتراض میکنی؟ با خدا تینه به دل میگیری؟ نه، او آیات خدا در هستی را پیدا میکنه، میفرستن پیش پدر بزرگش عبدالمطلب. پدر بزرگ به او خیلی لطف داره، او رو روی پاهاش میذاره، براش دعا میکنه، او رو با خودش کنار کعبه میبره، هر جا میره او رو با خودش میبره که دلتنگ نشه. اما به هر حال یک پدر بزرگ است و در سن پیری و در شرف مرگ. در 8 سالگی پدر بزرگش هم از دنیا میرود. مادر رفته، پدر رفته، پدر بزرگ رفته. بچه ای که الان دیگه چشم گوشش باز شده، داره با چشم میبینه که از اون خونه به این خونه، از این خونه به اون خونه، و در هر خونه یک مهمان است. در روانشناسی اگر به یک روانشناس بگی که همچین بچه ای با همچین شرایطی، میگه حتما 1000 تا عقده کودکی دارد. سخن از 1001 بیماری با شما میگوید. اما شخصی که در وسط آیات خدا بزرگ میشود، رفتارش به گونه دیگر است. به قول اقبال، کتابخانه چند ملت بشست. خیلی از کتاب‌ها و کتابخانه‌ها و دانشمندان و اندیشمندان و نظریه پردازان را به چالش می‌کشاند این شخصیت. این است رسول الله علیه السلام در زیر جلوه‌های اسماء الحسنا وارد منزل ابو طالب می‌شود. در حال تحول است، کودکیش را پشت سر می گذارد، اونجا بیکار نمی نشیند. ابو طالب عیالوار است، فرزندانی دارد. باز در تاریخ جزئیات را ذکر کردند که سر سفره حیا می کرد، زود به سفره حمله نمی کرد، فرزندان زیاد بودن، می خوردن، خیلی وقتها یک کم دیر می رسید گشنه می موند، سر سفره غذا به اندازه کافی گیرش نمی اومد. گاهی ابو طالب متوجه می شد، گاهی نمی شد، هیچی نمی گفت، صبور بود، تأمل می کرد، جلو می رفت و سعی می کرد بداند که من در این هستی چکاره ام، از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخر، ننمایی وطنم، من اینجا چکار می کنم، من چی دارم، علامت ها کجاست، کدها کجاست، خدا کجاست. ابراهیم پدر انبیا در آسمان و زمین میگشت، خدا کدوم یکیه؟ خدا خورشیده؟ خدا ماهه؟ خدا ستاره است؟ من چه کار باید بکنم؟ محمد علیه السلام هم داره میگرده، سرگشته است. و وجدک ضالاً، معنی اینها چیه؟ اینها چه معنی داره؟ چرا باید اینها به سر من بیاد؟ چه نکته‌ای در اینها نهفته است؟ برگی در دستان باد و برگی رها شده در جریان آب، نمی‌داند که به کجا باید برود، نمی‌داند چه کار بکند، به که باید پناه برد، از کی خواهش بکند، از کی کمک بگیرد، کی باید به فکر او باشد، کی باید راهنماییش بکند، اگه افتاد کی باید بلندش بکند. اسماء الحسنا به داد محمد علیه السلام میرسد. او نه تنها خودش با اسماء الحسنا بلند میشود، بلکه بشریت را بعد از خودش بلند میکند. جست قربانی ها را به خود نمیگیرد، به زمین و زمانه بد و بیراه نمیگوید. دل رحیم محمد علیه السلام، شرم و حیای او، آرامش و تأنی حاکم بر روح و روان او، تک تک افرادی که در کنار او بودن را دگرگون میکرد. این علامت جذابیت خیلی بالایی داره. این کودک در همون اول کار حلیمه، فرزندان حلیمه، عبدالمطلب، هر کس که او را میدید، هر کس که با او بازی میکرد و عمویش ابو طالب را شیفته خودش کرده بود. و این یکی از ارکان اسماء زیبای خداست، رحمت اسم زیبای خداست. بشریت از گبر و یهود و نصرانی و سیک و هندو و با خدا و بی خدا، زبان مشترکشان رحمت است. همونهایی که میگویند خدا نیست، آیه رحمت خدا در آنها هست، خدا در وجود آنها هست، هرچند با زبان میگویند خدا نیست. با همونها اگر با رحمت جلوه بکنیم، طور دیگر حرف میزنند، طور دیگر گوش میکنند، طور دیگر توجه میکنند، طور دیگر تعامل میکنند. ای لقای تو جواب هر سوال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. با هزار فلسفه پیچیدن نمیشه خدا رو اثبات کرده میشه. رحمت للعالمین میخواهد. کجاست رحمت؟ کجاست نگاه شفقت؟ کجاست انسان دوستی؟ کجاست نگاه کردن به نیمه پر لیوان؟ که حافظ میفرماید که از رخ تو گل چیدن، هدف از وجود من در عالم هستی اینه که از رخ تو گل بچینم. ما اینجا اومدیم که گلها رو ببینیم. ما مگس نیستیم که سراغ زباله ها بریم. ما زنبور عسل هستیم، میگردیم، تلاش میکنیم، سفر میکنیم. حشره های دیگه بهش حمله میکنن، چالش ها داره، خیلی ها در کمینشن، پرنده ها میخوان بخورنش. میره عسل ها رو از گل های متفاوت، آب رو از جاهای متفاوت پیدا میکنه، میاره به کندو، عسل میسازه که شفاء للناس. خداوند در قرآن میفرماید که این زنبور که این کارا میکنه، من بهش وحی کردم. کلمه وحی را برای زنبور عسل استفاده میکنه، چون کار محمد علیه السلام کار زنبور عسل است. از وسط گرفتاری ها و چالش ها عسل درست کردن هنر است. رحمت دارد و عقل و کیاست و حکمت دارد، جلوه دوم. و سوم، ثبات و سخت کوشی و قاطعیت دارد، تو سر خودش نمی کوبد، نمی شکند، عقب نمی کشد، عقب نشینی نمی کند، جلو می رود، آرام آرام جلو می رود. گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت. تو پای در این ره نه و هیچ مپرس، که خود ره گویدت چون باید رفت. خود این راه پر از تنگلاخ، پر از دره، که باید سرنگون جلو رفت، همون سرنگون جلو برو، توقف نکن. خود اینها کلاس درسه، اینها تو رو میسازه، اینها به تو معرفتی میده. شاید در آینده در 100 دانشگاه ثبت نام بکنی، 10 تا دکترا بگیری، ولی به این معارف نرسی. رسول الله علیه الصلاه و السلام از همون ابتدا اینها در وجودش فعال شده بودند. لذا در خانه ابو طالب مسئولیت قبول میکرد، نگاه میکرد که عمویش پیر است، ناتوان است، کمک عمویش گوسفندها را میچران، میرفت تو صحرا، اونجا با خودش مینشست. به نظر شما عزیزان، این محمد مصطفی علیه السلام بعد از این که ما الان داریم میبینیم چه کار کرده در اون صحرا کنار گوسفندان، به چی فکر میکرده؟ کمی تخیل کنیم، رسول الله علیه السلام، محمد مصطفی در اون صحرا، در اون فضای تنها، در وسط اون گرفتاری ها که مسئولیتش را رها نمی کند و روی پای خودش ایستاده است، به چی داره فکر می کند؟ به آسمان وقتی نگاه می کنه چه دریافتی داره؟ گله ها رو که تماشا می کنه به چی فکر می کنه؟ پاسخ این سوال ها رو به خود عزیزان واگذار می کنم. شکرگزار است، صداقت دارد، اعتبار پیدا می کند، با همه قصد اخلاق دارد، سعی و تلاش می کند، بی‌ناز و کم توقع است، عطایش خیلی زیاد است و اخذش و درخواستش خیلی اندک و کم است، حیا دارد، حجب دارد، خیلی وقتا عمو بهش مراجعه می کنه، چیزی لازم نداری، چیزی نمی خوای. چرا این عمو شیفته این شخصیت شده؟ چرا با تمام فشارهایی که قبیله اش به او میارن در آینده این عمو رهاش نمی کنه؟ چرا هیچ پیشنهادی رو نمی پذیره؟ تجربه ای که این عمو با این پسر داره، با این کودک داره، با این شخصیت داره، عمو را منقلب کرده. از حتی ما عند الناس یحبک الناس. بعدها رسول الله علیه السلام فرمودند که شما سعی بکن کم رو کول مردم سوار بشی، زهد داشته باش به نسبت این که بچسبی به اون و این، همش درخواست بکنی و همش ناله بکنی و توقعات بیجا داشته باشی. از حدی ما عند الناس، چه اتفاقی میفته؟ یحبک الناس، مردم تو را دوست خواهند داشت، مردم حرفتو گوش میکنن، مردم از تو الگو میپذیرن، مردم تو رو که میبینن در دلشون یه چیزایی زنده میشه. شما در این جمله توجه بفرمایید، آیا کیاست، دوراندیشی، روانشناسی، موقعیت شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی رو در جملات ایشان میبینید یا نمیبینید؟ اینها رو از کجا آورده؟ کجا فکر کرده؟ به چی فکر کرده؟ چی در ذهن و قلب این کودک میگذره که به اینجا میرسه که چنین جملاتی میگه در آینده؟ ید العلیا خیر من ید سفلا، میگه ید العلیا باش. خب این همه چالش پیش اومده، ما گرفتاریم، ما بیچاره ایم، شوهرم فلانه، زنم فلانه، من خب پام بستانه، من خب جیبم خالیه، ما خود تو فلان کشوریم، ما خود فلان جاییم، ما خود این تو خود نمیشه، ما خود گرفتاریم، تو نمیدونی. میگه بیا پیش من، یه نگاهی به من بنداز، جواب سوالات تو بگیر. من عقیدتاً خواهش میکنم از دوستان که اگه وقت نداریم کتاب رسول الله را علیه السلام، سیرت رسول الله را علیه السلام از اول تا آخر بخونیم. خلاصه 20 صفحه‌ش هست تو اینترنت، خلاصه 30 صفحه، 20 صفحه، 10 صفحه، خیلی وقت نداری 5 صفحه‌ش هم هست، بنویسی کم کم، کمتر که شد زیاد فایده نداره. این رو بخونیم چندین دور که چه کار کرده. دست از طلب ندارم تا کام من برآید، یا جان رسد به جانان یا جان ز تن برآید. ول نمی کنه، ادامه میده. اون ور این ور فکر میزنه، از قابلیتایی که در وجودش هست استفاده میکنه، امید داره، ثبات داره. اینها جلوه های سگانه اسماء الله هستن. رحمت داره، عشق داره، حرکتش میده، عشق به زندگی، عشق به مردم، عشق به خدا در دلش موج میزنه. میگه اتفاقات اگر میفته اهدافی پشتش هست. خدا کار بیهوده نمی کنه. من باید وظیفه ما انجام بدم. وقت غنیمت است. لحظه ها رو باید قدر دانست. تو سر خودم بزنم چه نتیجه ای حاصل میشه؟ پس بذار معمای هستی رو حل بکنم با این اخلاق و صبوریش و جلوه های زیبایی که در او شکوفا میشود. همه او را قبول میکنن، همه براش احترام قائلن، همه از او جملات حکیمانه میشنون. اون کسایی که خیلی عصبانی میشون، میرنجن، در کنار او که میرسن جملاتی از او میشنون، آرام میشون. اون که ناراحت، آرام میشه. اون که نگران، نگرانیش برطرف میشه. اون که ناامید، به زندگی امیدوار میشه. اون که برافروخته است، کنار شخصیت متین رسول الله علیه الصلاه و السلام میرسه، هنوز او رسول الله نیست، هنوز وحی بر او نازل نشده، دگرگون میشه، مردم بهش اعتماد میکنن. بانک نبود، جای امنی نبود، دزدانی بودن، شبیخون میزدن، کسانی بودن، جاهلیت بود، مال مردم بالا میکشیدن، خونه ها امن نبود، گلی بود، به این شکل آهنی و درب آهنی و پنجره آهنی نبود. مردم چالش داشتن مالشون رو تحویل کی بدن. بل اتفاق هر کسی دستش به رسول الله علیه الصلاه و السلام میرسید، مالش رو برای امانت تحویل محمد میداد. طولی نکشید که لقب بهش دادن، محمد امین. محمد امین است. رازتو بهش بگی به کسی نمیگه. در دل باش بکنی سوء استفاده نمی کنه. مالتو تحویلش بدی سالم بهت بر میگردونه. سلامی بهش بکنی دو برابر جوابت میده. این محمد است. عرب ها را در بهت فرو برده، همه کس تو فکر رفته و جلوه‌ای در سیرت وجود دارد که نشان دهنده میزان اعتبار اجتماعی این شخصیت است. در سن 35 سالگی اگر دقیق گفته باشم، عرب ها کعبه براشون خیلی مهم بود. کعبه خراب شده بود، داشتن بازسازی میکردن. رسیدن به گذاشتن حجرالاسود سر جاش. قبیله های متفاوت بودن، غرق در جاهلیت. خیلی راحت خونریزی میشد، خیلی راحت دعوا میشد، خیلی راحت خشونت به خرج میدادن. به چالش حجرالاسود خوردن. نزدیک بود سر صداشون بالا برود. در برخی از کتاب ها آمده است که دست در کاسه خون گذاشتن بعضیا، کنایه از این که اگه این تحویل ما داده نشود ما می جنگیم. ناگهان یک آدمی که عاقل‌تر بود در وسط اونا گفت که چرا بجنگیم، یکی رو قبول بکنیم که بیاد این کار رو انجام بدهد. در بعضی از کتاب ها آمده است که پیشنهاد محمد مصطفی علیه السلام داده شد و در بعضی جاها آمده است که گفتن که هر کس اولین نفری که از بیرون اومد اونو حکم میکنیم. همه استرس داشتن که کی میاد. محمد مصطفی وارد شد بیخبر از همه چیز. اینها در جمع نشسته بودن و مناقشه رو حجرالاسود بود. همه با هم با خوشحالی، همه طرف های منازعه که همشون شاید دعا میکردن که یک کسی بیاد که جزء قبیله ما باشه، هر کسی میگفت شانس و نصیب بینم اون کسی که میاد به کی رأی میده، از کی حمایت میکنه. تا محمد اومد تمام قبایل با همدیگه گفتن هاذا الامین و رضیناه، این همون شخص امینی است، ما به این راضی هستیم. چطور یک شخصیت میتواند جمع کننده امور متناقض بشود؟ متناقض ها رو با هم یک جا جمع کردن کار محاله. رسول الله علیه السلام قبایل متناقض و متعارض با همدیگر رو در یک نقطه جمع کرد، یعنی نخ تسبیح بود. چون رو آیات خدا دست گذاشته بود، رحمت داشت، امانت داشت، حکمت داشت، تأمل میکرد، صبور بود، استقامت داشت، شجاع بود، اهل کار بود، اهل جهد بود. اون سه تا جلوه در او نمودار شده بود و هستی همه با هم هماهنگ است. انسان ها فطرت دارن، همونهایی که تو جاهلیت میفتن، همونهایی که تو مسیر انحراف میفتن فطرتی دارن. وقتی آیات خدا رو در کسی ببینن جذبش میشن. و چه جالب، رسول خدا علیه السلام طرح جالبی میده ولی آخرش یک پازل میمونه، یه حلقه مفقوده و گم شده هست. طرح رسول الله علیه السلام این است که بیاییم این حجر الاسود را در وسط یک پارچه بذاریم و تمام قبایل با هم گوشه پارچه را بگیرن ببرن جلو تا همه مشارکت داشته باشن. همه میگن به به چه جالب، چه پیشنهاد خیلی زیبا و خوب. ولی سوال اینجاست، حلقه مفقوده اینجاست. خب حالا باید یه نفر این سنگ رو بلند بکنه روی پارچه بذاره، حالا باید سر اون دعوا بشه، کی باید روی پارچه بذاره؟ نباید روی این دعوا بشه الان. بعد مهمتر، پارچه رو گرفتن بردن کنار کعبه، حالا اون دست شریفی که باید سنگ رو بذاره سر جاش باید نصیب کدوم قبیله بشه؟ حالا خب دوباره دعوا سر جاشه، حالا از زمین بلند بکن بذار، از پارچه بلند بکن بذار، مسئله هنوز سر جاشه. چرا سکوت میکنن، هیچی نمیگن؟ چون محمد علیه السلام اومده وسط. علت سکوت اینا اینه که محمد اومده وسط، اگر نه هر کس دیگه بود روی اینا دوباره چالش پیش میومد. این از شخصیت رسول الله علیه السلام که در ادامه در سن 25 سالگی کمی دوباره به عقب برگشتن، زنی بود بسیار زونسب، دارای اصالت، زن بسیار محترم و دارای مال و منال و مکنت، در بین عرب ها خیلی محترم بود، خدیجه بنت خویلد. خواستگاران زیادی داشت، خیلی ها رو رد کرده بود، مردم می ترسیدن برن خواستگاریش. محمد علیه السلام از پا نمی نشیند، چوپانی می کند، کار می کند، پیش اون پیش این معتبر است، مشهور است، همه او را قبول دارند. اما به هر حال یک جوان است، جوان مجرد، جویای کار است. خدیجه به رسول الله علیه السلام، یعنی به محمد قبل از این که رسول خدا بشود، پیشنهاد می دهد که اگر می خوای با مال من تجارت بکن. چرا پیشنهاد می دهد؟ به نظر شما یک زن تاجر، یک زن زیونسق، نسبتش، تجارتش، احترامش، اعتبارش از تو کوچه به دست آورده؟ به نظر شما یک آدمی که فقط رحمت دارد اما عقل درست حسابی نداشته باشد، حکمت نداشته باشد، به درجه خدیجه میرسد؟ یک انسانی که تدبیر ندارد، یک انسانی که استقامت ندارد، یک انسانی که قاطعیت ندارد، به درجه خدیجه میرسد؟ این شخصیت که خدیجه باشد، چرا محمد را انتخاب کرد؟ او در محمد فکر کرده بود، مالش رو به آدم علیکی تحویل نداد. الان انسانهایی که با برنامه ریزی های خودشون و تلاش خودشون با دقت و تأمل و تجربه پولی جمع کرده باشن، همینطوری یک نفر از تو کوچه نمیگیرن بیا من 4 میلیارد پول دستت میدم برو باش فلان کار بکن، خود همونجا نشستم ولی هر کاری کردی. نه، هیچ آدم عاقلی این کار نمی کنن. این جلوه های اسماء خدا، اون حکمت، اون درایت، اون تأمل، اون سخت کوشی، اون مسئولیت پذیری و اون دلسوزی و اون رحمت و اون حلال خوری، اون خصیصه ها در شخص رسول الله علیه السلام با هم جمع شده بود که خدیجه بهش اعتماد کرد. که چند بار شطور یه غلامی هم همراهش کرد که در مسیر غلام را تحت تأثیر قرار داد، مال خدیجه را چنان مدیریت کرد که چند برابر کرد، با مشتی سود، با سود فراوان از اونجا برگشت. و این رابطه و محک هایی که توی این زمینه خورد، به هر حال رابطه او با خدیجه بیشتر شد، خدیجه بیشتر او را میدید، به ازدواج خدیجه با پیامبر علیه السلام منجر شد. و بعد از ازدواج چه حوادثی رخ میدهد انشاءالله به شکل گذرا در جلسه آینده خدمت عزیزان مطرح خواهیم کرد، و امیدواریم که بتوانیم به اذن الله از شخصیت رسول بزرگ خدا رحمت للعالمین حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، از این شخصیت بتوانیم الگو برداری بکنیم برای زندگیمون که چگونه در پرتو آیات زیبای خدا این شخص از بن چاه، از وسط اون چالش ها، به عنوان یک شخصی که نه پدر دارد نه مادر دارد نه دایه او را قبول می کند و پدر بزرگش هم می میرد از اون خونه به این خونه که بعد سوره دحا می خوانیم، چگونه به اینجا می رسد که کم کم قدرت پیدا می کند. قدرت خیلی مهمه. و اون الرحمن علی العرش استوا، اوج رحمت همراه با قدرت علی العرش استوا، همراه با تدبیر و کیاست و دوراندیشی یدبر الامر، چطوری در شخصیت رسول الله علیه الصلاه و السلام آرام آرام داره نقش بازی میکنه که رسول خدا علیه الصلاه و السلام به درجه و رفعنا لک ذکرک میرسه. و تمام این نقش ها رو که ایفا میکنه هدفش برای خودش نیست، برای رحمت گستری برای تمام بشریت هست. در جلسه آینده میگیم که چه کارهایی میکنه، چه شخصیتی داره، حتی در اوج قدرت چه کارهایی میکنه. نماد بودن دو ملکه که اومدن و شکاف دادن سینه آن حضرت بیشتر توضیح دهید. خب این علامتی است که انسان وقتی بزرگ میشود و کریم میشود که قلبش رو پاک بکند. اما نباید اینجوری برداشت کرد که یعنی مثلا اون خوبی هایی که رسول الله علیه السلام بهش رسیده حاصل اون کار ملک بوده. این یک نماده، نماد این که انسان اگر میخواد به اوج برسه، به جدن لا به جدن کل مجدن و هل جدن بلا جدن به مجدن، یه بار دیگه میخونم، به جدن یعنی با جدیت است، جدم که پدر بزرگ میشه، میگه به جدن لا به جدن کل مجدن، با جدیت و تلاش و درک و فهم و این هاست که انسان به مجد میرسه. اما با این نیست که تو بگی پدرم فلانیه و نژادم فلانه و این، برو تو سلک شیطان. میگه من خاکم و چی، من از آتشم و اون از خاکه و این داستانا. کسایی که میخوان این حرفا بزنن برن با شیطان اونجا با همدیگه یک گوشه حرف بزنن. به جدن لا به جدن کل مجدن، بعد میگه و هل جدن بلا جدن به مجدن. یه لحظه فکر بزن، آیا جد تو بدون این که تو تلاش میکنی باعث مجد برای تو میشه؟ این که نمیدونم 4 تا میلیارد پول مال بابات به ارث بردی، بیا اینجا یه ماشینی بخری و نمیدونم تو خیابون پوز بدی، این نشان دهنده مجد نیست، این نشان دهنده کمبوده که فخر فروشی میکنی، پوز میدی به رخ اونو این میکشی، این اصلا نشانه بزرگی تو نیست. پس فکر نکنیم که به دست میاد با پدر و مادر همینطوری به دست میاد. و این یک نماد بود که نشان دهنده اینه که رو قلب باید تمرکز کرد. و رسول الله علیه الصلاه و السلام بارها میفرموی التقوا ها هنا و اشار الی صدره، به سینش اشاره میکرد. و در قرآن هم که میفرماید الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب خیلی مهمه دوستان، رو قلبمون کار بکنیم، به دنبال اسم و رسم و نمیدونم داد و فریاد و تبلیغات و قیافه گرفتن و بلوف زدن و خود را نشان دادن نباشیم. ما رو قلبمون کار بکنیم، ما شخصیتمون رو شبیه رسول الله بکنیم، اصلا به دنبال نباشیم. حالا در ادامه میگم که دیگران خودشون میان سراغت، دیگران میخوان ببوسنت، میخوان دورت بگردن، میخوان یه لحظه با تو بنشینن. میگم از خونه رسول الله صلی الله علیه و آله بیرون نمیرفتن،
خدا از بالا آیه نازل میکرد که بابا حیا داره میکنه، برید بیرون، رسول الله حیا میکنه، روش نمیشه به شما چیزی بگه، مزاحمش بودید، نمیخوان برن بیرون، دوستش دارن. باش خلوت میکردن، یک کار یه دقیقی داشتم، میخواستن یک ساعت حرف بزنن. خب اینا رو اشاره میکنم انشالله. اونا خودش به وجود میاد دوستان، و به دنبال عزت خود ساخته نباشیم که هی نمیدونم نهیب بزنیم بر دیگران، با خشونت، با عربده کشیدن، با تهدید کردن خودمونو بزرگ بکنیم، با کنترل کردن مردم که چرا اینجا به من احترام نذاشتی، از این به بعد مثلا نقشه بشینیم که برامون بلند بشن و بریم یه دک و دسته که برای خودمون درست بکنیم که افراد بیان حتما برای ما احترام بذارن. نه، این احترام از جنس احترام محمدی نیست دوستان عزیز. اینا مهمه دوستان، ببین اینا دقت بکنید. اسلام به دنبال درست کردن پاپیس نیست که پاپ درست بکنه و یک آدمهایی برن بالا بشینن و نه. شخصیت رسول الله توضیح میدم در ادامه ایشالله که زیر درخت میخوابید، آثار حسیر روی بدنش بود. در ادامه بقیه دوستان سوره دها میفرماید آدم رو به حرکت وامی داره. بله احتمالا اگر وقت بشه به سوره دها حتما باید گذری بزنیم. کتاب سیره از کجا میتونیم پیدا بکنیم؟ اینها بعدن اتاق فرمان بهتون جواب میده، کتاب خیلی زیاده، ولی به هر حال هر کتابی به یک ابعادی اشاره داره. کتاب خورشید حقیقت معرفی کردم، بعد درسته، کتاب خیلی خوبیه. کتاب نبی رحمت مال آقای ندوی، ابوالحسن ندوی هم کتاب خیلی خوبیه. و فرمودن بله کتابخانه فاخری گفتن دوستان که برید اونجا، کتابای سیرت هست. حالا از مشایخ آگاه‌تر به این مسئله مثل شیخ رحیمی حفظه الله حتما دوستان استفاده بکنید. حتما با شیخ رحیمی که استاد هممون هست، استاد بزرگی هست و بسیار اخلاق مدار و خوش برخورد و متواضع، اگر تونستید، حالا نمیدونم ایشون بیماری هایی هم دارن، براش دعای شفای کامل بکنید دوستان در این رمضان. اگر وقت کردن یا توانستید با ایشون ارتباط برقرار بکنید، ایشون کتابای معرفی بکنن، واردتر هستن در سیرت. به به آدم لذت میبرد دوستان نوشتن چه حکمتی خداوند دارد که ما اصلا به هیچ یک از این حکمت ها پی نبرده بودیم. خواهش میکنیم. و واقعا اینطور از شخصیت رسول خدا علیه السلام. امروز سوال نمیپرسیم، بیشتر واسمون حرف بزنید. درک میکنم که وقتی کسی راجع به رسول الله علیه السلام حرف میزند، آدم نه گذر زمان رو احساس میکنه و نه دوست داره که قد بشه، ولی خب به هر حال اون جلوه حکمت خدا هم باید در ما وجود داشته باشه که به هر حال اگه ساعت با ما کار نداره، ما باید با ساعت کار داشته باشیم. فرمودن آیا منظور شما این است که آدم باید سختی زیاد بکشه تا راه را پیدا کنه؟ میخوام بگم طبیعت زندگی عبور از سختی هاست و در سختی ها انسان مدرک دکترای زندگیش رو به شکل حقیقی میگیره. و الا این مدرک های دکترایی که تو بازار هست، اینها رو انسان میگیره. بعضیا خب با پول میرن میگیرن متاسفانه. خب بعضی هم زحمت میکشن تو یک علم خاصی دکترا میگیرن که قابل احترام هست، باید احترام بذاریم. ولی دکترای زندگی رو اینجا باید گرفت. اون یه فنی شاخه خاصی طرف دکترا میگیره که همونجا هم بعد از اون باید خیلی مطالعه بکنه و تجربه بکنه تا به یه جایی برسه. فرمودن رسول الله از قبل توفیق و صبر الهی به او داده شده بود، او برگزیده بود و به راحتی خداوند همه چیز برایش مهیا میکند، سختی ها به او به راحتی حل میشود. او برای ما سختی بود. نه، من با این فاز از صحبت های شما موافق نیستم دوستان زیاد. حالا نمیدونم، بعضی از دوستان اشکالی نداره اینجور میگن، ولی من شخصا موافق نیستم. من میگم که او زجر کشید، او با مسئله مواجه شد، او صبوری کرد، او مسائل رو تک تک حل کرد. اینطور نبود که اول کار بهش بگن که بیا اینجوری برو، تو نگران نباش، هیچ چیزی قرار نیست اتفاق بیفته، تو برو همه چی آخرش حله، فقط ما میخوام بقیه نگاه بکنن ببینن که تو یتیم شدی، بقیه از دور ببینن که تو اینجا تو مشکل افتادی، ولی نگران نباش، این که الان اومده تو رو بکشه اصلا نمیکشه، اون که اومده تو رو بزنه اصلا دردت نمیگیره. دوستان اینطوری نبود، استرس داشت، استراب داشت، توکل میکرد، صبوری میکرد، دغدغه پیدا میکرد، نقشه میکشیدن که محاصرش بکنن، نقشه میکشیدن که بکشنش، نقشه میکشیدن که اذیتش بکنن، آبروش رو میبردن. ناموزش متهم میکردن، جامعه همه حرف پخش میشد پشت سرش که زنش فلانجا فلان کار کرده، نعوذ بالله. اینها چیزی نبود که از اول همه چی حل کردن براش، از اول همه چی درست کردن. اونجا خب ملک قلبش رو شسته بود، هیچ مسئله ای وجود، جاده هم آسفالته بود. حالا بقیه باید بیان از رسول الله الگو بگیرن، بقیه بگه خود جاده آسفالته نیست، ولی همه باید الگوشون رسول الله باشه. رسول الله چجوری بوده؟ همه آسفالت بوده، فلان بوده، از اول خدا کلا همراهش بوده، اصلا نه تو اصلا پشت سر جا وایستادن. نه اینجوری نبوده دوستان، او توکل میکرده، او به آیات دقت میکرده، او تحولات در خودش احساس میکرده و اینها ایمانش رو روز به روز قویتر میکرده، از چشم و گوش و عقلش استفاده میکرده، از ذهنی که خدا به او داده، نعمتهایی که داره، رفتارش با دیگران برای اون نعمتهایی جلب میکرده، اینا رو خدا گذاشته. وقتی من میرم اعتبار کسب میکنم، راست میگم، فلانی من اعتبار میکنه، این آیات الله در این زمین، این نعمت الله، من به وسیله اینها دارم از جلوه های رحمت الله برای خودم استفاده میکنم، از این مکانیزم ها دارم استفاده میکنم. رسول الله عملا این کار داشت میکرد و در ادامه باز هم توضیح میدیم. رسول الله احادیث هست، تو بخاری حدیث هست، تو مسلم حدیث هست، رسول الله محاسبه میکرده، مشورت میکرده، جاجه‌هایی هم اشتباه میکرده. اینطوری نیست که ما اون فاز رو مطرح کنیم که برای رسول الله همه چی حل شده بود، خدا کلا پشتش بود. نه، خدا پشت آدمهای خوب هست، ولی با این قانون که من دارم میگم، با این قانونی که تو قرآن اومده که چالش هست، تو باید امتحان بدی پیروز بشی، باید هزینش پرداخت بکنی. و لیس للانسان الا ما سعى، هزینش باید پرداخت بشه. اینطوری نیست که نه رسول الله هزینه پرداخت نمی‌کرد ولی بقیه بیان هزینه پرداخت کنن. نه، شخصیت رسول الله علیه السلام هزینه چیزی که بهش رسید رو پرداخت کرد، ولی توفیق خدا از بالا هم 100% برای همه هست، برای همه کس. برای رسول الله هم علیه السلام طبعا توفیقات ویژه بود، چون او رسول است، قرار است همه نگاهشون به اونجا باشه. خب یک سری توفیقات ویژه برای رسول الله حتما هست.
إِلَّا اللَّهُ مَا لَنَا رَبٌّ سِوَاهُ